أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. آخرین جلسه خلاصه مباحث اصول یک عمومی، قاعده منجزیت علم اجمالی. برای اینکه معنای علم اجمالی را در گام اول متوجه بشیم، یک مثالی عرض میکنم. مثالی که کتاب زده این است که گاهی شما میدانید برادر بزرگتون به مکه رفته، میدونید. این یک حالت. دو، گاهی شک دارید اصلا رفته یا نه، اینم حالت دو. حالت سوم این که میدانید یه نفری رفته، اما نمیدونید اونی که رفته برادر بزرگتونه یا برادر کوچیکتون هست. در حالت اول اسمش میذارن علم تفصیلی، یعنی من یقین دارم اولا، ثانیا یقین منم مفصله. یعنی چی؟ یعنی همه جزئیات رو میدونم، هم میدانم یکی رفته، هم میدانم اونی که رفته چه کسی هست. حالت دوم شک بدوی بهش میگند، شک اولیه. یعنی من نمیدونم مثلا کسی رفته یا نه، مثلا نمیدونم برادرم رفته یا نرفته، هیچ علمی هم ندارم، کلن شک دارم مثلا کسی رفته یا نرفته. حالت سوم رو بهش میگن علم اجمالی، هم علم است هم شک است. از این جهت که میدانم یکی از برادرام رفته، این علمه. از این جهت که نمیدانم برادر بزرگ هست یا برادر کوچیک، اینا بهش میگن، از این جهت که برادر کوچیک رفته یا بزرگ رفته، از این جهت شک دارم. پس هم علم دارم هم شک دارم. اینو بهش میگن علم اجمالی. مثال دیگر بزنیم. من میدانم در روز جمعه تکلیفی دارم، نمیدونم اون تکلیفم نماز خوندن است یا نماز ظهر خواندن است یا نماز جمعه خواندن است. خب هم علم دارم یه نمازی بگردنمه، هم شک دارم نمیدونم اون جمعه هست یا ظهره. مثال سوم، شما میدانید یکی از این دو لباساتون خونیه اما و نجسه، اما لباس اولی یا دومیه نمیدانید. علم اجمالی دارید، یعنی هم علم دارید هم اجمال هست. سؤالی که اینجا مطرحه اینه، اگر ما یقین داشته باشیم که مثلا این لباس اولی نجسه است، خود تکلیفمون روشنه، نمیتونیم باش نماز بخونیم. اگرم شک داشته باشیم مثلا نجسه یا نه، در اصل نجاست شک داشته باشیم، خب گفتیم براءت شرعی جاری میشه، یعنی میگیم انشالله که پاکه، انشالله که اشکال نداره چون شک داره. اما این حالت سوم وضعیت چجوریه؟ اینجا که علم اجمالی دارم، یعنی از طرفی میدانم یکیشون نجسه، از طرفی نمیدونم کدوماشون نجسه، اینجا چی؟ اینجا هم میتونم براءت جاری کنم یا باید احتیاط بکنم؟ غالب آقایون و اصولیون فرمودن که اینجا که شما علم داری، لذا باید احتیاط بکنی و باید مثلا تو این مثال از هر دو لباس اجتناب بکنی. چرا؟ ممکنه در گام اول کسی بگه بابا من وقتی به لباس یک به تنهایی نگاه بکنم خب شک دارم و جایز نیست یا جایز است، خب اصل براءت جاری میکنم و میگم انشالله اشکال نداره. لباس دو را هم به تنهایی نگاه میکنم، اونم میبینم شک دارم، اونم براءت جاری میکنم، چه اشکال داره؟ جواب اینه که شما این اصل براءت را اگر بخوای در هر دو جاری کنی، و یقین داری یه تکلیفی به عهدت هست، با اون تکلیف مخالفت میشه. یقین داری یکیشون نجسه؟ پس اگر با اصل براءت بخوای بگی دوتاشون ایشالله اشکال نداره، که این که خلاف اون علمیه که داری. اگر بخوای فقط در لباس اول جاری کنی در دومی جاری نکنی، خب ترجیح بلا مرجحه، یعنی یکی رو انتخاب کردی بدون اینکه وجهی داشته باشه برای انتخاب اون یکی، چرا دومی جاری نمی کنی؟ پس اگر بخوای در هر کدوم اصل براءت جاری کنی، تعارض میکنه با اصل براءت در طرف دیگر، در نتیجه در هیچ کدام نمید عملا براءت نداری و به اصطلاح باید نه تنها مخالفت قطعی حرام است، بلکه موافقت قطعی واجب است. یعنی چی؟ مخالفت قطعی کردن این است که من بیام نماز ظهرم رو با لباس اولی بخونم و نماز بله بیام نمازم رو با هر دو لباس بخونم، یعنی دو تا لباس بپوشم به تنم و یه نماز ظهر مثلا بخونم. خب اینجا مخالفت قطعیه، یعنی یقین پیدا میکنم با یه لباس نجسی نماز خوندم، چون فرض اینه که دوتاش الان پوشیدم، خب این جایز نیست. مخالفت قطعی فقط جایز نیست، موافقت قطعی هم واجب است. یعنی چی؟ یعنی من باید یه جوری رفتار بکنم که یقین پیدا کنم با لباس نجس نماز نخوندم. یعنی باید چیکار کنم؟ دوتاشم بذارم کنار، یکیشونم به تنهاییم حق ندارم بپوشم. بحث بعدی انحلال علم اجمالی هست. انحلال علم اجمالی یعنی چی؟ گاهی اوقات درسته من یقین دارم یا این ظرف نجس است یا اون ظرف نجسه، لذا طبق قانونی که الان گفتیم علم اجمالی برای ما احتیاط آور است، طبق این قانون باید از هر دو اجتناب بکنم، نمیتونم تو هیچ کدومشون غذا بخورم. اما اگر یه مقدار بررسی کردم دیدم نه، این ظرف یک نجاستش معلومه، نجاست ظرف مال ظرف یک، خب اون ظرف دو میشه حلال برای من میتونم در اون استفاده بکنم. این انحلال دو حالت داره، یه وقت هست یقین پیدا میکنم اون نجاستی که مردد بود تو یکی یا تو دویه تو همین ظرف یکه، لذا میگم پس ظرف دو قطعا پاکه. یه وقت نه، یقین پیدا میکنم این ظرف یک نجسه اما ظرف دو نجس بود یا نه شک دارم، خب باز اصل براءت تو ظرف دو جاری میکنم. اینه بهش میگن انحلال، یعنی علم من میاد روی یکی از دو طرف میشینه و در طرف دیگر فوق شک دارم براءت جاری میکنم. یک سری از مواردی داریم که محل بحثه، آیا باید قانون علم اجمالی را در اونها جاری کرد، یعنی باید احتیاط کرد، یا قانون شک بدوی را در اونها جاری کرد. قانون شک بدوی براءت بود، حدیث رفت میگفت میتونی براءت جاری کنی. اگر مثلا من شک دارم سیگار کشیدن حلاله یا حرامه، قانون براءت. شک دارم این ظرف نجسه یا اون ظرف نجسه ولی میدانم یکیشون نجسه است، قانون احتیاط. یه حالت سومی داریم مردد جز قانون، مشمول قانون یکی یا مشمول قانون دوی. کجا؟ موارد اقل و اکثر. اقل و اکثر یعنی چی؟ موارد اقل و اکثر مثل این که من میدانم مثلا یک نماز چند جزئی به عهده من هست، اما نمیدانم این نماز 10 جزئه یا 9 جزئه. منتها اگر 10 جزء باشد باید این ده جزء یک جا انجام شود. خب آیا من میتونم بگم نسبت به نه جزء یقین دارم، خب انجام میدم، نسبت به جزء دهم شک دارم، برایت جاری میکنم؟ بعضی از اصولیون فرمودن بله، شما نسبت به این علمت منحل میشه به این که علم تفصیلی داری به وجوب نه جزء، شک داری در جزء دهم، مثلا شک داری سوره هم واجبه یا نه در نماز، مثلا برایت جاری میکنی از خصوص وجوب روزه در نماز. پس علم شما منحل میشه به یک علم تفصیلی در نه جزء، اونو رو انجام میدی، و شک بدوی در جزء یا دهم برایت جاری میکنی، لازم نیست انجام بدی. اما نظر دیگر میگوید نه، اینجا علم اجمالیه. چرا؟ اینجا من یقین دارم شارع یک مرکبی را بر من واجب کرده، مرکبه به هم پیوسته، اما نمیدانم اون مرکبه یک مرکب نه جزئی هست یا یک مرکب ده جزئی هست. پس باید احتیاط بکنم، باید احتیاط بکنم و ده جزء را هم به جا بیاورم تا یقین پیدا بکنم ان تکلیف انجام شده، به اصطلاح موافقت قطعی باید تحصیل بکنم. البته این در صورتی هست که انجام اون جزء دهم مضر به صحت اون نه جزء در هر صورت نباشه، چون من نمیدونم الان ده جزء یا نه جزء. قاعده استصحاب، قاعده استصحاب چیه؟ یکی دیگر است. پس ما تا الان با دو تا از اصول عملیه آشنا شدیم، یک اصل براءت، دو اصل احتیاط. اصل براءت در موارد شک بدوی جاری میشد، اصل احتیاط در موارد علم اجمالی جاری میشد. یک اصل سومی داریم به نام اصل استصحاب. استصحاب یعنی همراهی، به همراه کشیدن، همراه آوردن. خب استصحاب مال کجاست؟ استصحاب مال جاییه که من قبلن به یک چیزی یقین داشتم، الان شک دارم اون چیزی که بهش یقین داشتم هنوز هست یا نه. قانون استصحاب میگوید همون یقین سابقت را حفظ کن. مثلا این لباس من تا دو ساعت پیش قطعا پاک بود، الان این بچه یکمی باش بره، شک کردم نجس شد یا نه. قانون استصحاب میگه مگه دو ساعت پیش پاک نبود؟ الان شک داری نجس شده یا نه؟ بگو ایشالله پاک. یا نه به عکس، این فرشه تا دیروز نجس بود قطعا، امروز نمیدونم آبش کشیدن یا نه. خب قانون استصحاب میگه یقین سابقت نجاست فرش بود، الانم اون نجاست فرش را استصحاب کن و بگو هنوزم نجس است. یا مثالی که زیاد تو رساله ها ما آشنایید باش که میگن اگر وضو گرفتی بعد اومدی نشستی مسجد منتظر نماز جماعت، یک کمی چرتت گرفت، شک کردی وضو باطل شد یا نه. خب یقین داشتی به وضو، شک داری وضو باطل شد یا نه؟ بگو ایشالله وضو هست. دلیل اون چیه که به این شک توجه نکنیم و اون یقین سابق را حفظ کنیم؟ روایت امام صادق علیه السلام که فرمود ولا ينقض اليقين ابدا بالشک، یا لا ينقض، نقض نمی شود یقین به وسیله شک ابدا. هیچ وقت ما یقین را نباید به شک نقض بکنیم. برای اینکه ما بتوانیم به این قانون استصحاب عمل بکنیم چند شرط لازم هست. شرط اول اینه که حالت سابقه ما یقینی باشد، یعنی باید یقین سابقی داشته باشیم. حالا فرق نمی کنه این یقین سابقی که داشتیم یقین سابق در موضوع هست یا در حکم هست. یعنی چی؟ یه وقت هست من میگم این ظرفه تا دیروز نجس بود، الان شک دارم پاک شده یا نه. یا این زیده، آقای زید تا دیروز زنده بود، الان شک دارم مرده یا نه. اینا رو میگن استصحاب موضوع. تو اینا موضوع حکمند، زنده بودن زید موضوع برای احکام شرعی است، موضوع برای احکام مختلفی است، از جمله ارث تقسیم نشدن، از جمله نفقه زوجش را بده و امثال اینها. اما گاهی اوقات در اصل حکم شرعی من شک دارم، به قول معروف شبهه حکمیه هست. قبلا معنی کردیم شبهه حکمیه را، یعنی حکم کلی شرعی برای من مشخص نیست. مثلا در زمان حضور میگیم نماز جمعه واجب بود به عنوان مثال، الان شک داریم هنوز واجب است یا نه، خب استصحاب میکنیم بقای وجوب نماز جمعه را در اثر غیبت. خب اینجا حکم کلی شرعی برای من با استصحاب مشخص شد. البته بعضی ها قائلن استصحاب فقط در شبهات موضوعی جاری میشود، اما در شبهات حکمی استصحاب جاری نمیشود. دلیلشون چیه؟ میگن چون مورد روایت شبهه موضوعیه هست، اون روایت امام صادق علیه السلام که عرض کردیم اون در مثال وضو وارد شده. مثالش اینه که قبلا طرف وضو داشت، شک داشت، چرتش گرفت، وضو باطل شد یا نه، استصحاب میکنه بقای با وضو بودن رو. خب چون مورد روایت موضوع هست، پس ما فقط باید بگیم در موضوعات استصحاب حجیت دارد. ولی شاید میفرماید نه، با خود جمله‌ای که امام علیه السلام فرمودن که یقین با شک نقض نمی‌شود، این قانون کلیه. ما به این اطلاق کلام امام و بدون قید بودن کلام امام تمسک می‌کنیم، میگیم حالا که امام قانون را به صورت کلی فرمودن، پس معلوم می‌شود که همون کلیت قانون معتبر است، لذا می‌توانیم در شبهات حکمی هم استصحاب جاری کنیم. شرط دوم جریان استصحاب شک در بقا هست. شک در بقا دو حالت دارد. چرا؟ چون ما اموری که درشون شک پیدا میکنیم دو حالت، دو دسته هستن. یک سری از امور خود به خود قابلیت بقا و استمرار را دارند. مثلا وضو داشتن. من الان وضو بگیرم، روایت میگه اگر مبتلی نیاد تا 10 سال این وضوت میمونه. اگر یکی از مبتلات وضو نیاد، این وضوی ماندگاره. یا مثلا نجاست یک شی، یه چیزی وقتی نجس شد این تا قیامت ماندگاره، مگر اینکه یک پاک کننده بیاد اونا پاکش بکنه. پس در چنین مواردی که ما شک در قابلیت بقاء اون مشکوکمون نداریم، اینجا رو همه قبول دارن استصحاب جاری می شود تقریبا، چون شک ما در رافع است. یعنی شک داریم شیء خارجی، عامل خارجی اومده این چیزی که قبلا بهش یقین داشتیم رو از بین ببره یا نیامده، مبتل وضو اومده این وضو رو باطل کنه یا نه، یک پاک کننده آمده این نجاست لباس را مثلا پاک کنه یا نه. پس هرگاه اون متيقن ما که الان شک داریم باقی یا نه خودش قابلیت بقا دارد، اینجا همه قبول دارن. ولی شک داریم عامل خارجی اون آماده از بین برده یا نه، اینجا همه قبول دارن استصحاب جاری میشه. اما گاهی اوقات شک ما به خاطر این است که خود اون متيقن ما قابلیت چقدره. مثلا چراغی رو روشن کردیم، یه مقدارم نفت ریختیم توش، حالا شک داریم خاموش شد یا نه. چرا؟ چون نمیدونیم اون نفتی که ریختیم داخل چراغ، اون نفته 5 ساعت دوام می آورد یا مثلا 7 ساعت دوام می آورد. خب الان ساعتی 6، من شک دارم هنوز چراغ روشنه یا نه. اینجا منشأ شک من این نیست که آیا بادی آمده چراغ رو خاموش کرده یا نه، منشأ شک من اینه که چراغ هنوز نفتش، یعنی اصلا قابلیت داشت تا ساعت 6 بماند یا نه. یا مثال دیگر، یک از این 90 سالشه دیگه تو بستر بیماری افتاده، حالا چند روز میگذره، چند ماه میگذره، من شک میکنم هنوز زنده است یا نه. خب اینجا خود اون شخص با اون حالتش شک دارم قابلیت داشت تا 9 ماه دیگه زنده بماند یا نه. اینجا رو میگن شک در مقتضی، یعنی اون متيقن من اصلا زمینه برای بقا تا الان داشت یا نداشت. بعضی گفتن اینجا استصحاب جاری نمیشود، ولی باز شهید صدر رحمت الله علیه میفرماد نه، حتی اینجا هم استصحاب جاری میشود، به خاطر همون که گفتیم دلیل استصحاب اطلاق دارد، کلی فرموده امام که یقینت را به شک نقض نکن. شرط سوم استصحاب وحدت موضوع در استصحاب است. یعنی چی؟ ببینید مثلا یه وقت هست من در عدالت زید شک دارم، آقای زید الان امام جماعت وایستاده، شک دارم عادل یا نه، اما یقین سابق من اینه که امر عادل بود، خب معلومه که اینجا استصحاب جاری نمیشه، چون یقین من به عدالت امره، شک در بقای عدالت زید دارم، ربطی به هم ندارم. یا مثلا شک دارم این لباسه نجسه یا نه، اما یقین دارم فرشه پاک بود، خب چه ربطی دارم؟ مثال واضحترش اینه که مثلا آبی نجس بود، بعد بخار میشه، به شک میکنم این بخاره نجسه یا نه، نمیتونم بگم خب این که قبلا نجس بود الان شک دارم نجسه یا نه، چون آب و بخار دو چیزه. اینجا استصحاب جاری نمیشه. پس باید شرط سوم ما این شد، آنچه که یقین بهش داشتم و آنچه که شک در آن دارم هر دو یک چیز باشند. درس 23 تعارض ادله. خب ما با دو دسته از ادله آشنا شدیم، ادله محرزه، اصول عملیه. آخرین بحث علم اصول اینه که اگر بین ادله، چه ادله محرزه چه اصول عملی، تعارض ایجاد بشود. فعلا تعارض میان دو دلیل محرز را بررسی میکنیم. تعارض میان دو دلیل محرز به سه صورت قابل تصوره. یه وقت هست دو دلیل شرعی لفظی با هم تعارض میکنند، مثلا یک روایت با روایت دیگر تعارض میکنه. یه وقت دلیل شرعی لفظی با دلیل عقلی تعارض میکنه، مثلا عقل ما یک چیز میگه، یه روایت یک چیز دیگری میگه. گاهی تعارض بین دو دلیل عقلی هست. اما حالت اول که تعارض دو دلیل لفظی هست، چند تا نکته را باید بهش توجه کنیم. اولا امکان نداره دو دلیلی که یقین داریم از معصوم صادر شده اند یک و دلالتشون هم قطعیه، یقین داریم دلالت اینها هم روشنه، مراد چیه؟ محال اینا با هم تعارض بکنن، چون محال معصوم کلام متناقض صادر بکنند. این یک. دو، گاهی امام از دو کلام از امام به ما میرسه، اما یکیش نسه، یعنی یه احتمال بیشتر در معناش نیست. مثلا فرموده یجوز و لسائم این که انگرتم سفل ما، در حال روزه سر تو آب بکنه، اما دلیل دیگر میاد میگه نه این کارا نکنید و در حال روزه آب سر در آب فرو نکن. خب دلیل اول را میگیم نص صریح در اینه که اشکال نداره، دلیل دوم میگه این کارا نکن. خب این کارا نکن حرامه یا مکروهه؟ گفتیم نهی ظهور در حرمت داره، اما اینجا به قرینه اون روایت اول که صراحت در جواز داشت، این روایت دوم را قرینه قرار میدیم. اون روایت اول قرینه میشه برای روایت دوم، و روایت دوم را حمله بر کراهت میکنیم، چون دلالت اون قوی تر بود. پس قانون دوم ما این شد، اگر دو دلیل لفظی با هم تعارض کردن و یکیشون دلالتش قطعی بود دیگری دلالتش قطعی نبود، اون قطعی قرینه میشود بر تفسیر اون غیر قطعی. حالت سوم این است که یک دلیلی میاد قلمرو به دلیل قبلی را توسعه میده یا زیغ میکنه. مثلا دلیل گفته ربا حرام است، بعد دلیل دومی میاد میگه بین پدر و پسر ربا نیست. خب اگر ما بیدوم دلیل اول میگفتیم حتی بین پدر و پسر هم حرامه، دلیل دوم میاد تفسیر میکنه میگه بابا اونی که گفتیم منظور غیر پدر و فرزند است، در نتیجه بین پدر و فرزند ربا حلال میشه. پس اینجا هم تعارضی نیست. پس به صورت کلی ما میگیم اگر این مورد دو وسه این میشه که اگر دایره یک حکمی وسیع باشد و دایره حکم دیگری زیق باشد، این زیق قرینه میشود بر توسعه اونی که بر تضییق اونی که وسیعه. و باز به صورت کلی تر شماره دو وسه اینا میگند که اگر یک دلیلی دلالتش قوی تر بود از دلیل دوم، اون دلیل اول قرینه می شود برای اینکه دلیل دوم را تفسیرش کنیم، حالا یا تخصیصش بزنیم، یعنی بعضی از افراد را از اون خارج بکنیم. مثلا دلیل ما عامه، یک دلیل قوی تری میاد میگه یه عده را خارج میکنه، بهش میگیم تخصیص. اما اگه دلیل مطلق بود، یه دلیلی بیاد یه عده را از اون اصلاح خارج کنه، اسمش رو بذاریم تقیید. حالت چهار رو میاد داریم به نام اینکه دلیلی که حکمی بر موضوعی ثابت کرده به وسیله دلیل دیگری موضوعش دستکاری میشه. یعنی چی؟ یعنی میگه همون موضوع منتها در حالت خاصی. مثلا گفته حج بر مستطیع واجبه، دلیل دومی میاد میگه کسی که بدهکاره مستطیع نیست. خب پس معلوم میشه آقا اون آقای مستطیع یعنی بدهکار نباید باشه، کسی که بدهکار باشه مستطیع نیست. این سه حالت را بهش میگن حالت جمع عرفی. یعنی چی؟ یعنی خود عرف و خود شما وقتی این دو کلام را ببینید اصلا تعارضی نمیبینید بین دو کلام، خودتون میاد حل میکنید. وقتی یکی گفته ربا حرامه، یکی گفته بین پدر پسر ربا نیست، خب هر عرفی متوجه میشه منظور متکلم از این که گفته ربا حرامه است، یعنی در غیر پدر فرزند. یا اینجا که مثلا فرموده که حج بر مستطیع واجب است، از اون برم میگه که مثلا بدهکار مستطیع نیست، خب عرف منظور متکلم رو کامل میفهمه که مستطیع نباید بدهکار باشد. اما حالت پنجم اینه که دیگه هیچ کاری نکنیم، هیچ راهی نداشته باشیم بین حل تعارض و دلالت اینها دلالتی نیست که بشه بین اونها جمع کرد، اسمش رو میذاریم تعارض مستقر. مثلا یک دلیل میگه نماز جمعه واجب است، یک دلیل میگه نماز ظهر واجب است. خب اینجا الان مثلا تعارضشون مستقره و دیگه بینشون نمیتونیم کاری بکنیم. صورت‌های دیگری برای تعارض هست که گفتیم تعارض دلیل لفظی با دلیل غیر لفظی، یا تعارض دو دلیل غیر لفظی. اما در صورت اولش اینه که تعارض دلیل لفظی قطعی با تعارض دلیل عقلی قطعی بازم ممکن نیست. یعنی امکان نداره شارع یک چیزی بگه عقل یک چیز دیگری بگه. پس اگر هر دو قطعی باشه از این چنین تعارضی وجود ندارد. اما ممکنه دلیل لفظی با دلیل غیر لفظی که قطعی نیست تعارض بکنه. غیر لفظی قطعی نیست، لفظی اینجا اگر دلیل لفظی با دلیل غیر لفظی که غیر لفظی قطعی نیست، حالا لفظی مخواد قطعی باشه غیر قطعی ولی معتبره، اینجا دلیل لفظی مقدم می شود. چون دلیل غیر لفظی تا وقتی یقین آور نباشه اصلا حجت نیست، معتبر نیست. صورت سوم که اگر دلیل لفظی ما که قطعی نیست اما با دلیل عقلی قطعی تعارض کرد، روشنه دلیل عقلی قطعی مقدم میشه، چون این قرینه میشه که اصلا اون دلیل لفظی هم مراد امام نبوده و امام یه چیز دیگری مثلا میخواسته بگه. آخرین نکتهش هم اینه که تعارض دو دلیل لفظی دو دلیل غیر لفظی محاله، چون امکان نداره احکام عقلی با هم تعارض داشته باشن. عقل قطعا بگه این چنینه، بعد قطعا هم بگه اون چنین نیست، امکان نداره. بله اگه یکشون قطعی باشه یکشون قطعی نباشه، خب اونی که قطعی نیست اصلا حجت نیست. آخرین بحث تعارض بین اصول عملی است. اگر اصول عملی با هم تعارض کردن که نرخ شعباسی و رایجش تعارض استصحاب است با براءت، مثلا دم غروب ماه رمضانه، نمیدونی آفتاب غروب کرده یا نه، استصحاب میگه هنوز روز هست. چرا؟ چون دو ساعت پیش روز بود، الان شک داری شب شده یا نه؟ استثاب میگه هنوز روزه، پس حق نداری بخوری. اما براءت میگه اشکال نداره، شک داری حرامه یا حلال خوردن، بگو ایشالله حلاله، بخور. اگر استثاب با براءت تعارض بکنه، استثاب مقدم میشه. چرا؟ چون براءت میگه هر جا شک داری بگو ایشالله حلاله، استثاب میگه چون قبل یقین داشتی پس انگاری شک نداری، یعنی اون شک را ندید بگیر، لذا دلیل استثاب مقدم میشه بر دلیل براءت. پس در این مثالی که زدیم حق نداری بخوری. اگر دلیل محرز با اصل عملی تعارض بکنه، شک داره می چیزی حلاله یا نه، براءت میگه اشکال نداره بخور، اما یه روایت اومده میگه حرامه، خب معلومه که دلیل محرز مقدم میشود. اصلا اصول عملی با دلیل محرز نمیتونن تعارض بکنن، ادله محرز مقدم میشه. چرا؟ چون اصول عملی مال جایی که من دلیلی و حجتی و بیانی ندارم، اما وقتی که حجتی و بیانی آمد طبیعتا دیگه نوبت به اصول عملی نمیرسه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.